ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 25 آبان 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو مرور میکنیم با همکارانم. از تایید دوباره ماجرای ترور نفر دوم القاعده در تهران تا خبرهای مربوط به کرونا و گزارش‌های دیگه، همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع میکنیم. از همکارم محمد زربامی که اینجا در استودیوست. محمد
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگانمون. همونطور که یک اشاره هم تو داشتی به ماجرای مرد شماره 2 القاعده، خیلی کوتاه من میگم، میدونم در مجله بیشتر بهش خواهی پرداخت. خبرگزاری یاسا شده پرس شنبه 24 آبان ضمن تایید خبر روزنامه نیویورک تایمز درباره ترور ابو محمد المصری نفر دوم القاعده در تهران نوشته است، آمریکا اطلاعات درباره مکان و هویت مرد شماره 2 القاعده را به ماموران موساد داده بود. نیویورک تایمز روز جمعه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نوشته بود مرد شماره 2 القاعده و بیوه پسر بن لادن در مرداد ماه در خیابان پاسداران تهران توسط ماموران اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه این خبر را تکذیب کرد. همونطوری که گفتم درباره این خبر بیشتر در همین مجله خواهید شنید. اما همونطوری که میدونید به هر حال در آبان ماه به سر میبریم. کانون نویسندگان ایران روز شنبه در سالگرد اعتراض‌های آبان 1398 با حمایت از حق اعتراض شهروندان خواستار پایان دادن به آنچه سیاست ارعاب و سرکوب جمهوری اسلامی خواند شد. این بیانیه که در کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران منتشر شد، ضمن دفاع از حق دادخواهی خانواده‌های قربانیان و زندانیان این اعتراض‌ها، خواستار آزادی بی قید و شرط همه زندانیان عقیدتی و سیاسی شده است. کانون نویسندگان سرکوب خشونتبار اعتراض‌های آبان 1398 را نشانه آشکار نقض بدیهی ترین حقوق انسانی یعنی حق آزادی بیان دانست. در جریان اعتراض‌های آبان 1398 صدها تن کشته و شماره بسیار زیادی بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون آمار دقیقی از کشته شدگان و بازداشت شدگان منتشر نکردند. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک روز پس از کشته شدن نیروهای مرزبانی در منطقه‌ای دورافتاده در استان آذربایجان غربی نزدیک مرز عراق و ترکیه، مواضعی را در این ناحیه هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. خبرگزاری پلیس روز شنبه از کشته شدن 3 مرزبان ایرانی توسط افراد مسلح ناشناس که از آنها به عنوان عناصر ضد انقلاب نام برد در جریان یک درگیری در مرزهای شمال غرب ایران خبر داد. معمولاً درگیری‌ها در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک اتفاق می‌افتد. جمهوری اسلامی ایران این گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. این گروه ها هم جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می کنند. سرویس امنیت ملی ارمنستان روز شنبه از کشف و خونساسازی طرح ترور نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور خبر داد. به گفته سرویس امنیت ملی ارمنستان، برخی از مقام‌های سابق این کشور از جمله رئیس سابق این نهاد امنیتی و رهبر حزب جمهوری‌خواه در این ارتباط بازداشت شدند. به گزارش رویترز متهمان قصد کنترل قدرت را داشتند. این رویداد همزمان با تظاهرات هزاران تن در اعتراض به توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ می‌دهد. تظاهر کنندگان ضمن خائن خواندن نیکول پاشینیان خواستار استعفای او شدند. نخست وزیر ارمنستان در دفاع از تصمیم خود برای توافق صلح گفته بود آگاه است که با امضای این توافقنامه زندگی خود را به خطر انداخته، ولی جان هزاران سرباز ارمنستان برای او اهمیت بیشتری داشته است. و سرانجام اینکه شرکت امنیت سایبری اسرائیلی چک پوینت در تل آویو میگوید نسخه جدیدی از یک باج افزار طراحی شده در ایران موسوم به پی 2K 2K را کشف کرده است. به گفته چک پوینت، بیش از 10 شرکت اسرائیلی در هفته‌های گذشته هدف این باج‌افزار و اخاذی اینترنتی بودند. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
سپاسگزارم از محمد زرقامی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. محمد باقر قالیباف میگوید نهادهای داخلی متهم اصلی مشکلات اقتصادی اند و نباید ریشه گرانی ها را در میشیگان، آریزونا و جورجیا جستجو کرد.
آقای قالیباف، شما یکی متهمان اصلیش هستید. شما در 12 سال شهرداری بودیم، پرونده فساد دارید.
به خبرهای مربوط به کرونا هم میپردازیم، به ویژه که یکی از مقامهای بهداشتی گفته ممکنه مرگهای ناشی از کرونا به حدی برسه که سیستم تدفین هم دچار مشکل بشه. پس از روزنامه نیویورک تایمز، خبرگزاری اسوسییتد پرس هم ترور نفر دوم القاعده و بیوه پسر بن لادن را تایید کرد. در این باره با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو میکنیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. با ادامه روند افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران، یک استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفته در ماه‌های آینده ممکن است سیستم درمانی دیگر جوابگو نباشد و مرگ‌های ناشی از کرونا به حدی برسد که سیستم تدفین هم توان آن را نداشته باشد که بتوانند جسدها را دفن کنند. همکارم سپیده بهکام پشت خط ارتباطی برنامه است. سپیده، درود به تو، از تازه‌ترین خبرها برامون بگو.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. لحظاتی پیش وزارت بهداشت ایران آخرین آمارهای کرونا رو در ایران اعلام کرد و بر این اساس در شبانه روز گذشته 459 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادند. تا اینجا چیز حدود 41500 نفر در مجموع بر اساس آمار رسمی در ایران بر اثر این ویروس درگذشتند. یک رکورد جدید هم در مورد شمار مبتلایان ثبت شده، 12543 نفر تنها در شبانه روز گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند که البته این آمارهای رسمی و آمارهای واقعی گفته میشه که تا چند برابر هست. اما از شنبه هفته آینده، اول آذر، قرار هست که رضا محدودیت‌های جدید و بیشتری در سراسر ایران اعمال بشه، به این ترتیب که همه مشاغل بجز مراکز درمانی، امدادرسانی و داروخانه و همینطور مراکزی از قبیل اداره آب و برق و تلفن و سوپرمارکت‌ها و به هر حال جاهایی که مایحتاج مردم رو تهیه می‌کنن تعطیل میشن. در تمام شهرها و شهرستان‌های قرمز که شامل بیش از 100 شهرستان و اکثر مراکز استان‌ها میشه و همینطور تهران. در همین مناطق قرمز کارکنان دولت قرار هست که 1/3 در ادارات حضور پیدا بکنند، در مناطق نارنجی 1/2 و در مناطق زرد 2/3 کارکنان دولت سر کار خواهند رفت. تمام آموزش ها در کل کشور، چه قرمز چه زرد و نارنجی، به صورت غیر حضوری به مدت 2 هفته برگزار خواهد شد و همینطور مراسم و مراکز مذهبی و فرهنگی مثل نماز جمعه و مساجد هم در تمام کشور 2 هفته تعطیل خواهد بود. خودروها با پلاک بومی مربوط به مناطق قرمز نمیتونن از شهر خارج بشن، به شهر دیگری هم نمیتونن وارد بشن و پلاک‌های غیر بومی هم نمیتونن وارد شهرهای قرمز و نارنجی بشن. رضا،
از 1 هفته گذشته هم البته محدودیت‌های اعمال شده بود سپیده.
درسته، اون محدودیت‌های قبلی از تاریخ 20 آبان اعمال شد، قرار بود تا 20 آذر ادامه داشته باشه. به این شکل بود که فعالیت مشاغل به جز گروهی که خب مایحتاج رو تامین می‌کنن و مراکز بهداشتی و درمانی از ساعت 18 که 6 عصر باشه تعطیل می‌شد و این محدودیت بسیاری اعلام کردند که کافی نیست و باید بیشتر باشه. به ویژه در تهران یکی از کسانی که تاکید میکرد که باید تهران دست کم 2 هفته تعطیل بشه به شکل کامل، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هست. او امروز هم اعلام کرده اون محدودیت هایی که در هفته گذشته ایجاد شده عملا تأثیری نداشته در کاهش تردد و باعث شده که فقط ازدحام زیاد بشه. او گفته که این پیشنهاد تعطیلی تهران کاملا پخته و کارشناسی شده است و تاکید کرده که خطر رسیدن به آمار 1000 کشته در روز در کشور وجود داره. خب برای تعطیلی کامل تهران از ابتدا رضا بحث سر این بود که دولت به ویژه شخص حسن روحانی مخالفت میکنه، هرچند که این موضوع بارها تکذیب شد از سوی دولت و ستاد مقابله با کرونا. امروز هم یک بار دیگر سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که مخالفت رئیس جمهوری با تعطیلی تهران کذبه و گفت بحث بر سر پایتخت نیست، برای اینکه کلا حساسیت نسبت به شیوع بیماری در کل کشور وجود داره. رضا
سپیدی یکی از نگرانی هایی که شیوع گسترده ویروس کرونا به همراه داشته موضوع فرسودگی کادر درمان و کمبود تخت و امکانات درمان هست، از طرف دیگه موضوع هزینه ها و بحث تعرفه های نجومی درمان هم مطرحه و به هر حال خیلی ها نمیتونن این هزینه ها رو در واقع تامین کنن.
درسته رضا، این دقیقاً موضوع گزارشی هستش که امروز روزنامه همشهری هم بهش پرداخته، یک گزارش اختصاصی داره در مورد تعرفه‌های نجومی و در این گزارش اومده که بیمارانی که به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کنن صحبت از تعرفه‌های چند میلیونی می‌کنن برای بستری شدن که خیلی با تعرفه‌های اعلامی اختلاف شدیدی داره. مبلغ پیش پرداخت بیمارستان‌های خصوصی در این گزارش اومده که برای بیماران کرونایی چیزی بین 30 تا 50 میلیون هست و در یک بخش از این گزارش اومده که صندوقدار یکی از بیمارستان‌های خصوصی در شمال تهران گفته که فقط در یک نمونه 15 میلیون تومان پیش پرداخت گرفته شده که بعد در پایان درمان بتونن هزینه‌های اضافی رو بگیرن. تخت معمولی 5 میلیونه و هر شب تخت آی سی یو 10 میلیون تومان به حسابشون اضافه میشه. در همین رابطه همشهری رفته یه گفتگوی داشته با محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، ولی او گفته که این هزینه‌هایی که الان بیمارستان‌های خصوصی می‌گیرن بر اساس قیمت تمام شده هستش که از سوی ستاد مقابله با کرونا تهران برای بخش خصوصی و دولتی درمان و مراکز خیریه محاسبه شده. رضا
ممنونم از تو سپیده بهکام. خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز شنبه ضمن تایید گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره کشتن ابو محمد مصری، نفر دوم القاعده در تهران توسط ماموران اسرائیلی در مرداد ماه سال جاری، نوشته آمریکا اطلاعات درباره مکان و هویت مرد شماره دوی القاعده را به ماموران موساد داده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز گذشته به نقل از مقام‌های اطلاعاتی ایالات متحده نوشته بود مرد شماره دوی القاعده و بیوه پسر بن لادن 3 ماه پیش در خیابان پاسداران تهران توسط ماموران موساد به سفارش آمریکا ترور شدند. این در حالی که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه این گزارش رو تکذیب کرد. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، از طریق اسکایپ به ما پیوستن. آقای صدرزاده درود به شما. قبل از هر چیز به نظر حرف کدوم طرف رو میشه در واقع به نظر شما باور کرد و اینکه نهایتاً به چه قیمتی این خبر برای ایران تمام میشه؟
واقعیت این است که باید حرفی رو که روزنامه های معتبر جهانی، یعنی نیویورک تایمز، واشنگتن پست، شپیگل آلمان، برنامه اول تلویزیون آلمان، زوددوچه سایتون در آلمان و روزنامه های انگلستان و آمریکا، فرانسه و اینها منابعی هستند که بیشتر قابل اعتماد هست تا به اصطلاح تکذیب سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. علاوه بر این خود رسانه های ایران کشته شدن یک مرد و یک زن به نام مریم رو در روز 9 آگوست در تهران تأیید کردن. البته اون زمان گفتن که این کسی که کشته شده نه ابو محمد مصری است بلکه حبیب داوود، استاد تاریخ طبیعی لبنان بوده، ولی تحقیقات نشون میده که اصلا استاد تاریخ به نام آقای حبیب داوود وجود نداشته در لبنان. رسانه های لبنانی هم اصلا از شخصی به نام آقای حبیب داوود استاد تاریخ لبنانی اصلا اون زمان گزارش ندادن. بنابراین ما میتوانیم به احتمال قریب به یقین 90%، بالای 90% تا بگیم که همین دوتا مرد و زنی که در تهران رسانه های ایران اون موقع گزارش دادن همین آقای ابو محمد مصری بوده نه حبیب داوود، زنه هم که اسمش مریم بوده و دختر ابو محمد
ساله.
مصری هم مریم بوده.
بله آقای صدرزاده، این به چه قیمتی این موضوع برای ایران میتونه تموم بشه؟
خیلی سنگین میتونه تموم بشه، چون الان شما اگر نگاه بکنید به روزنامه های عربی به خصوص روزنامه های عربستان سعودی همشون از حضور آقای ابو محمد مصری که قرار بود رهبر القاعده بشه بعد از ایمان الظواهری و حضور آقای حمزه بن لادن در تهران که گویا در اونجا حتی ازدواج کرده با این دخترم ابو محمد مصری نشون میدن که این ایران است که پشتیبان اصلی القاعده بوده. حالا تا چه حد قابل قبول هست یا نه، ولی پیکان حمله تبلیغاتی رسانه های نزدیک به عربستان سعودی الان متوجه ایران است که نه عربستان سعودی، نه شیخ های پولدار خلیج فارس، بلکه این ایران است که حامی القاعده است. و این برای اثبات بسلا علیه این مسئله برای ایران خیلی گران تمام خواهد شد.
خب جمهوری اسلامی چه دلیلی برای پناه دادن به اعضای القاعده میتونه داشته باشه و آیا ممکنه که فقط به اعضای القاعده ختم نشه و جمهوری اسلامی به گروه‌های مشابه هم پناه داده باشه؟
صحبت از این هست که ایران در تناقض و یا مثلا مناقشه‌ای که با آمریکا داره با تمام گروه‌هایی که در منطقه علیه آمریکا می‌جنگند همکاری می‌کنه، همکاری نه دراز مدت بلکه همکاری تاکتیکی. الان خبرهایی هست که جمهوری اسلامی حتی با گروه‌های دولت اسلامی داعش در افغانستان علیه نیروهای آمریکا همکاری میکنه و علیه با القاعده همکاری میکنه علیه نیروهای آمریکایی. و این برای به اصطلاح جمهوری اسلامی که پیکان اصلی مبارزش در منطقه علیه آمریکاست قابل فهم هست که چرا گروه‌های مثل القاعده و یا داعش میتوانند در مواردی برای ایران کمکی باشند در مبارزه علیه آمریکا. ولی این داستان نشان دهنده این هم هست که چه نفوذ عجیبی موساد در تهران داره که میتونه دست به چنین کارهای عجیبی بزنه، از جمله بردن پرونده‌های اتمی از ایران. از همون روزهایی که این قتل در اتفاق افتاد انفجارهای مرموزی در تأسیسات اتمی نطنز انجام گرفت به چند پایگاه نظامی ایران که مقامات ایرانی هم تایید کردند که اینها خارجی‌ها بودند دست به این کار زدن. بنابراین ایران مثل اینکه ضربه پذیر هست برای نیروهای امنیتی.
سپاسگزارم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، در مورد ترور نفر دوم القاعده و همینطور بیوه پسر بن لادن. میتونید در وبسایت ما هم مراجعه کنید، تیتر یک وبسایت ما هست به نشانی radiofarda.com، گزارش مفصلی در این باره نوشته شده. اما از این موضوع که بگذریم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در صحبتهایی که در مجلس داشت در نطق پیش از دستور اظهار کردن که ریشه مشکلات اقتصادی و گرانی های اخیر در کشور نه به میشیگان، جورجیا و آریزونا بلکه به پاستور، میرداماد و یا باب همایون و نقاط دیگری در تهران برمیگرده که اشارهشون هست به نهادهایی که سه قوه اصلی جمهوری اسلامی در واقع محسوب میشن و گفتن که ریشه این مشکلات در داخل باید جستجو کرد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا علیجانی و از او در مورد همین موضوع پرسیدم و اشاره آقای قالیباف به این نهادها.
صحبت های آقای قالیباف که بیشتر از این که گفته های ایشون مشکل داشته باشه، ناراحت کننده و تعصبانی کننده باشه، ناگفته هاشونه. صحبت ایشون ادامه صحبت آقای خامنه‌ای که گفت گرانی ها توجیه نداره. منظور آقای خامنه‌ای هم اینی که سیاست های کل نظام مشکل نداره، اشخاص و مسئولی مشکل دارن. آقای قالیباف در ادامه همین صحبت میاد اون آدرس هایی که میده، تعارف هم از البته چون آدرس قوه مقننه و مجریه و قضاییه رو میده، یعنی خیابونه که میگه آدرس اینا هست. ولی آقای خامنه‌ای در واقع اولا میخواد خودشو تبرئه کنه، بگه سیاست های من مشکلی نداره، به ویژه سیاست خارجی شلام متهمه در افغان مردم. اقتصاد ایران هم مثل بیمار سرطانی که به علت اینکه رعایت نمیکنه، مثل آدم اینکه میره بازار خرید میکنه، میره رعایت نمیزنه، مسافرت میره، همه جا میره، کرونا میگیره و بعد مضاعف میشه مشکلاتش. حالا آقای خامنه‌ای هم داخل سیاست جمهوری اسلامی مشکل داره، همین سیاست خارجی ویرانگری که در منطقه و جهان آقای خامنه‌ای داره مشکل داره.
خب آقای علیجانی بپردازیم به اون ناگفته‌هایی که شما میگین آقای قالیباف از اونها حرف نمیزنه.
ناگفته های آقای قالیباف که بیشتر ناراحت کننده و عصبانی کننده است اینه که بله اقتصاد کشور نباید وابسته به سیاست خارجی باشه بود و حالا در ایران هست به علت سیاست خارجی ماجراجویانه‌اش، اما از این که بگذاریم بیام تو سیاست داخلی، ناگفته هایی که ایشون داره اینه که یعنی ایشون فقط آدرس دولت رو میده، سیاست های دولت رو میده. خیلی اینجوری نیست. یه بخش مهمی از مشکل اقتصاد کشور فساد و راندخاری و رشوه و اختلاس و حامی پروری است که در کل نظام مثل گانگاریا روش کرده. و آقای قالیباف شما یکی از متهمان اصلیش هستین، شما در 12 سال تو شهرداری بودین، پرونده فساد دارین. مشکل دیگه این هست که در ایران شایسته سالاری نیست، افرادی با حامی پروری و نظارت استثبابی و نور چشمی رهبری مقام میگیرن، از جمله آقای قالیباف. خود آقای قالیباف اگر شایسته سالاری تو ایران بود که الان رئیس مجلس نبودن، دست رئیس یک اداره کوچیکی تو نیروی انتظامی بود. یا تخصیص بودجه است که حامی پرورانه است، بخش مهمیش به روحانیت میرسه، به نهادهایی میرسه که اصلا مولد نیستن، به سپاه میرسه، به بخشهای امنیتی میرسه. یعنی فساد و رانت و به اصطلاح چپاولی که تو و غارتگری که تو اقتصاد کشور هست، اینا واقعا مگه بخوام به مسائل ناگفته های آقای قالیباف بفرمودیم، اینا مشکلاتش هست که آقای قالیباف هم یکی از چرخهای همین ماشین معیوب هست.
آقای علیجانی، نماینده شهر بابک در مجلس آقای مصطفی رضا حسینی قطب‌آبادی در نطق میان دستورش اعلام کرده که در حمایت از کسانی که به نان شب محتاج هستند و در اعتراض به بی‌صداقتی برخی مسئولان در دفتر کارش اعتصاب غذا میکنه. این حرکت و اظهارات آقای قالیباف رو چقدر میشه صادقانه دید یا اون رو یک پروژه در رقابت با دولت میبینید شما؟
عوام فریبیاییست که فکر نمی کنم یه حناش زیاد رنگ داشته باشه. خود آقای قالیباف هم تو همین نطقش هرچم اینا نوشته است که میدن دستش، خودش در این حد هم ثبات نداره، اومده در واقع میگه سیاست خارجی ما خوب بوده، تا حالا همش تقصیر آمریکایی‌ها بوده و بایدن و اوباما و اینا ما رو تحریم کردن، ریشه های تحریم به اینا برمیگردن. خب به یک کلمه خودشون نمیگه که شما، حالا ما تحریم ها رو قبول نداریم ولی شما سیاست خارجی ویژه ایست. ایشون به شکل بسیار ساده لوحانه و عجیبی میگه که بایدن میاد فشار حد اکثری رو تبدیل به تحریم و هوشمن علیه ملت ایران میکنه و ما باید یه کاری بکنیم که این تحریم ها برای اونا هزینه بر باشه. خب آقای قالیباف این کاغذی که دست شما دادن میپرسیدید ما یه کار بکنیم که تحریم ها هزینه بر بشه برای آمریکایی، یعنی چی؟ اینها یک سری هزیان ها و یک سری توهمات و تصوراتی است که ما این روزها در فضای سیاسی ایران زیاد میشنیم. دارن رجزخوانی میکنن، دارن یعنی آمریکا در حال نابودیه، اونا هستن که به ما اقتصاد ما احتیاج دارن. واقعا مملکت دست یک سری کوتوله های سیاسی اقتصادی افتاده و حالا این حرفایی هم که نماینده مجلس اشک تمساح بریزه برای مردم و میخواد در واقع دولت روحانی رو بزنه که اونم بخشی از همین ماشین ناکارآمد و فلج حاکم بر کشور هست، اینا عوام فریبی هاییست که بر مردم نام نمیشه و مردم هم دیگه چش و گوششون از این عوام فریبی ها پره و آمار آخرین انتخابات و رأیایی که حالا با افزایش آرام اعلام کردن خوش نشان این هست که دیگه مردم به این حرف ها اعتنایی نمی کنن و آدرس اصلی مشکلات رو بیش از پیش فهمیدن.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. این روزها در ماه آبان هستیم، در روزهای پایانی آبان همزمان هست با سرکوب اعتراضهای آبان 98 و به همین ترتیب در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیاری مطرح میشه در این مورد. همراه میشیم با همکارم بنیامین صدر که از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. بنیامین درود به تو، در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه توییتر چه خبر هست؟
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتین چند روز در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر خیلی نقل قول‌ها شده و یادآوری‌ها شده از واقعه آبان ماه سال گذشته و کشته شدن تعداد زیادی از معترضان در اعتراض‌های آبان ماه پارسال. جدیدترین هشتگی که بهش پرداخته شده در پیوند با این موضوع برمیگرده به پخش مستندی با عنوان پسرم رو، در واقع پخش مستندی از صدای آمریکا که هشتگی رو کاربرها به اون اختصاص دادن با عنوان پسرم را اینجا کشتند، که اشاره داره به در واقع صحبت‌های ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری که در محلی حاضر شده که پسرش کشته شده، پویا بختیاری. و خیلی از کاربرها از زاویه دادخواهی این اتفاق بعد از یک سال و کشته شدن صدها تن که هنوز هم پروندهش به جایی نرسیده و حاکمیت شانه خالی میکنه از پرداختن به اون و پذیرفتن مسئولیت پرداختن. مریم کریم بیگی که برادر خودش در حوادث سال 1388 و اعتراض‌های پس از انتخابات اون سال مصطفی کریم بیگی کشته شده، در توییترش نوشته کجای این کشور یه مادر میتونه بدون اینکه توی دلش بگه پسرم رو اینجا کشتن از خیابون رد بشه؟ کجای این شهر بریم که خون عزیزی رو روش نریخته باشید؟ در واقع اشاره داره به سرکوب هایی که در طول این 41 سال اتفاق افتاده و همینطور کشته شدگان جنگ و بقای سیاسی دیگه. اما مسیح علی نژاد هم اشاره کرده به صحبت های ناهید شیرپیشه و گفته ناگفته های تلخ اما پرقدرت مادر پویا بختیاری به این دلیل بود که او برای دادخواهی در خیابان علی‌رغم این همه تهدیدی که شده در این یک سال و فشارهایی که خانواده بختیاری تحمل کردن، تصمیم گرفت که سکوتش رو بشکنه و دوباره صحبت کنه درباره اون اتفاقی که اون شب برای پویا افتاد. اما سردار پاشایی کاربر دیگری هست که اشاره کرده به این موضوع و گفته متاسفم برای این همه درد، اشکای شما اشکای ما رو هم اشکای ما را اشکای شما و اشکای ما تمام ناشدنی، صدای شما صدای و صدای ما خاموش شدنی نیست. در واقع خطاب به خانواده هایی که عزیزانشون رو در وقایع آبان ماه پارسال از دست دادن. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به این موضوع و همینطور اشاره کرده به محسن محمدپور، کارگر نوجوانی که سال گذشته در جنوب ایران کشته شد و گفته داستان محسن محمدپور جانگدازه، هنوز هیچ کس به دادخواهی او بر نخواسته و هنوز مادری نگفته پسرم را اینجا کشتن. هنوز این کارگر نوجوانه که ظاهرا از در واقع شرایط سخت مالی هم رنج می‌برده سنگ قبری نداره، چرا که خانواده مذهبی او در واقع دارای مشکلات شدید اقتصادی هم هستند و هنوز نتونستن برای او سنگ قبری تهیه بکنن. اما شیما بابایی هم کاربر دیگری هست که باز به این موضوع پرداخته و گفته معلوم رو میکشن و در صدا و سیما در واقع وارونه جلوه میدن، چون که هشتگی در روزهای گذشته با اشاره به گزارشی که در رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی جریان داشت، رضا که در واقع کدام آبان هشتگ خیلی پرسر و صدایی بود که همچنان هم کاربرها از اون استفاده میکنن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اخیراً این موضوع رو به نوع دیگری جلوه داده و اشاره کرده به سفر محمد رضا شاه پهلوی پادشاه پیشین ایران به آمریکا که در آبان ماه سال 56 یک سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی انجام شد و به نوعی با لحن کنایه آمیز و مسخره در تلویزیون راجع به هشتگ کدام آبان صحبت کرده. شیما بابایی به همین موضوع اشاره کرده و گفته که در واقع حقیقت رو وارونه جلوه میدن و سعی میکنن تاریخ رو دگرگون بکنن. اما کاربر دیگری هم به همین موضوع اشاره کرده، به موضوع مرگ محسن محمدپور و گفته که چشم‌های محسن محمدپور در تمام تصاویری که وجود داره غمگینه و نگران و در اغلب تصاویری هم که از اون منتشر شده او در حال کارگری است و یکی دو تا عکس هم داره که در استادیوم ورزشی در ورزشگاه هست برای تشویق تیم محبوبش. اشاره کرده که این چشم‌ها هیچگاه از یاد ما نخواهد رفت.
ممنونم از تو بنیامین صدر. در مورد این موضوع بنیامین به هشتگ کدام آبان اشاره کرد. از قضا درباره سرکوب اعتراض‌های آبان 98 همکارم فرشته قاضی ویژه برنامه ساخته به نام کدام آبان که به طور خاص به این موضوع می‌پردازه در ادامه این برنامه رو میشنوید. اما پیش از اون من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم و از همراهیتون سپاسگزارم.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده.